او دیرش دقیقې دی سید سمع عباس د ازادي رادیو بلنیم ساته خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد کشته شدن 3 کارمند زن تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار. رئیس جمهور اشرف غنی یک بار دیگر برداد آتش بس در جنگ افغانستان تاکید نمود و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
اداره امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک عضو برجسته شبکه حقانی در شبقاره هند خبر داده است. سفارت ایالات متحده در کابل کشتن 3 زن در ننگرهار را نکوش کرد و یک مقام ارشد ایران گفته تا زمانی که ایالات متحده تمامی تحریم‌ها بر تهران را رفع نکند، غنی‌سازی یورانیم تا سطح 20% ادامه خواهد یافت. سلام، خوش آمدید. 3 کارمند زن برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. به گفته مقام ها مردان مسلح ناشناس زنان را در دومین روز آخرین آغاز این کمپاین کشتند. ضیاالحق مرخیل والی ننگرهار بر رادیو آزادی در مورد رویداد امروز بیشتر گفت.
متاسفانه ما امروز 3 افغان نیرومند را از دست دادیم که برای انسانیت کار می کردند. وظیفه آنها رفتن خانه به خانه و قریه به قریه بود تا کودکان را واکسین ضد پولیو کنند.
راس ویلسون، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، در رشته توییت ها کشتن این زنان را نکوهش کرده و به احترامی کامل به زندگی بشریت دانسته، مسئولیت رویداد را تا کنون کسی نپذیرفته. رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که برای انتقال قدرت در افغانستان انتخابات برگزار شود. آقای غنی امروز در 9th کنفرانس کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افزود که جامعه جهانی از نحوه انتخابات نظارت کند. یک مقام ارشد حکومت افغانستان قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که قرار است رئیس جمهور غنی طرح انتخابات ریاست جمهوری جدید ظرف 6 ماه را در نشست استانبول پیشکش کند، اما ریاست جمهوری گفته انتخابات پیش از وقت در بحث های اجلاس استانبول شامل است، هرچند راندازیش در 6 ماه ممکن نیست. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن دولت بیگ تاجیکی عضو برجسته شبکه القاعده در شبقاره هند خبر داده. بر اساس خبرنامه امروز، این ریاست تاجیکی با حضرت علی، یک فرمانده محلی طالبان، در مسیر ولسوالی گیان ولایت پکتیکا کشته شده. در خبرنامه گفته نشده که آنها دقیقاً چه زمان از سوی نیروهای ویژه امنیت ملی کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. قطع رابطه طالبان با گروه های راسفگن از جمله شبکه القاعده از شرط های اساسی موافقتنامه ایالات متحده با طالبان است. تیم فوتبال مولانا محمد خدیم سریب پل با نتیجه 5-3 تیم فوتبال موج ساحل تخار را شکست داد. این بازی امروز در دومین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در شهر مزار شریف برگزار شد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال:
این رقابت ها فردا هم در بلخ پیگیری خواهد شد که طبق برنامه تیم فوتبال خراسان فاریاب به مصاف تیم فوتبال جوانان واحدی کندوز خواهد رفت.
این هم از منطقه و جهان. یک مقام ارشد ایران گفته تا زمانی که ایالات متحده تمامی تحریم‌ها بر تهران رفع نکند، آنها از غنی‌سازی یورانیم تا سطح 20% دست نخواهند کشید. این را تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد. پیش از این رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن پیشنهاد نو برای مذاکرات در مورد حل بنبست بر سر برنامه هسته‌ای ایران را مطرح خواهد کرد. پرس تی‌وی به نقل از مقام ایران که نامش افشا نشده گزارش داده که اگر ایالات متحده تحریم‌ها را رفع نکند، تهران تعهداتش در موافقتنامه سال 2015 با 6 قدرت جهان را بیشتر کاهش خواهد داد. چین طرح جدید اصلاح سیستم انتخاباتی برای هنگ کنگ را تصویب کرد که کنترل پیکنگ بر هنگ کنگ را محکمتر خواهد ساخت. چین در سال 1997 بر هنگ کنگ مسلط شد. منتقدان هشدار دادند که اصلاح سیستم انتخاباتی هنگ کنگ به معنای پایان دموکراسی در آنجا خواهد بود. و سارا اونیانگو، مادر بزرگ باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سن 99 سالگی درگذشت. او در سال 2014 به خاطر اقداماتش برای حمایت از آموزش یک جایزه سازمان ملل متحد را دریافت کرده بود. اونیانگو دیروز در شفاخانه کیوسوما در کنیا چشم از جهان بست. اوباما در حساب توییتر خود درگذشت مادر کلانش را تایید کرده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 11.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: 3 کارمند زن که در بخش تطبیق واکسین پولیو کار میکردند در جلال آباد کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای پیشرفت روندهای بعدی صلح طالبان باید آتش بس کنند. 4 تن با فساد در ساختن دیوار سفارت امریکا در واشنگتن از سوی لوی سالنوالی متهم شدند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگوید پارلمان افغانستان در پهلوی دستاوردها با مشکلات جدی هم روبرو بوده. موضوع ماندن و نماندن قوای امریکا در افغانستان بحثا را در بین مردم دامن زده است و یک بررسی سازمان صحی جهان و چین نشان میدهد که ویروس کرونا از خفاش به انسانها انتقال یافته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3 واکسیناتور زن امروز در شهر جلال آباد کشته شدند. فعالان حقوق زن این رویداد را نگران کننده دانسته و خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل آنها شدند. این در حال است که در 3 ماه اخیر 8 زن در ادامه قتل‌های هدفمند در ولایت ننگرهار کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که توجه همه به اجرای موافقانه برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در افغانستان متمرکز شده، 3 واکسیناتور زن در شهر جلال آباد با دست افراد ناشناس کشته شدند. قتل آنها انتقادها و نگرانی های زیاد را برانگیخته است. شماری از فعالان حقوق زن خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل این 3 واکسیناتور شدند. لیلو افغان، فعال حقوق زن در ولایت ننگرهار، که هفته گذشته افراد ناشناس به خانه‌اش بم دستی پرتاب کردند، میگویند زنان هدف حمله قرار میگیرند که فعال هستند.
زنان در کشور به هر نام از سوی دشمنان هدف قرار گرفته و کشته می شوند. در این میان دکتران، ژورنالیستان، فعالان مدنی و در مجموع زنانی که برای کشور خدمت می کنند به گونه‌ای بی‌رحمانه کشته می شوند. اما این چالش ها مانع فعالیت های ما شده نمی تواند. تنها به بی‌کفایتی حکومت انتقاد می کنند.
این در حال است که صبح امروز شنبه افراد مسلح ناشناس در رویدادهای جداگانه 3 زنی را کشتند که مشغول اجرای برنامه واکسیناسیون فلج کودکان بودند. مهاجمان موفق به فرار شدند. مسئولان محلی در ننگرهار گفتند که یکی از این واکسیناتوران در منطقه مجبورآباد و 2 تن دیگر در منطقه زیارت قاسم آقا در شهر جلال آباد کشته شدند. در 3 ماه اخیر 4 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس و 1 دکتر شفاخانه کشته شدند. عاملان قتل آنها هنوز بازداشت نشدند. مسئولیت برخی از این رویدادها را گروه داعش به عهده گرفته، اما عاملان شمار از این رویدادها هنوز مشخص نیست. زیاله قمرخیل، والی ننگرهار گفته که دستور بازداشت عاملان قتل واکسیناتوران زن را داده و امیدوار است که آنها به پنجه قانون سپرده شوند.
امروز متاسفانه ما سه افغان توانمند خود را از دست دادیم که برای انسانیت کار میکردند. وظیفه آنها این بود که خانه به خانه و قریه به قریه میرفتند تا برای اطفال واکسین تطبیق کنند، تا با آینده آنها توجه شود و در آینده آنها از بیماری و پولیو نجات پیدا کنند. اما متاسفانه امروز دشمنان افغانیت و انسانیت آنها را در ناحیه هفتم و چهارم به شهادت رساندند. آنها از سیاست حکومت دور بودند و تنها برای انسانیت کار می کردند و زندگی اطفال را نجات می دادند.
والی ننگرهار گفت که به نیروهای امنیتی دستور داده که عملیات جستجو را آغاز کنند. با این حال شماری از مردم ولایت ننگرهار اظهار نگرانی کردند که اگر عاملان چنین رویدادها مجازات نشوند وضعیت بدتر خواهد شد.
زندگی
اینجا مردم مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
کوی که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر بر واگذاری قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد. آقای غنی در جریان سخنرانیش در نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا گفت آماده است برای صلح انتخابات برگزار کند، انتخاباتی که نظارت جهانی داشته و شفاف، سرتاسری و عادلانه باشد. رئیس جمهور غنی میگوید برای پیشرفت روندهای بعدی صلح طالبان باید آتش بس کنند. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان میگوید که درگیری افغانستان رای حل نظامی ندارد و برای یک رای حل سیاسی تلاش صورت گیرد که به نفع تمام افغانان باشد. وزرای خارجه چین، ترکیه، ایران و پاکستان نیز در این نشست خواستار رسیدن هرچه زودتر افغانستان به یک رای حل سیاسی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دومین روز نشست روند استانبول قلب آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. تمرکز این نشست بیشتر روی روند صلح افغانستان بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست بار دیگر به واگذاری قدرت به جانشینش از طریق انتخابات تاکید کرد، اما افسود که حاضر است که برای صلح انتخاباتی پیش از وقت برگزار کند.
دولت سازنده صلح باید مقید به زمان باشد تا انتخابات برگزار کند، باور به میان آورد و به فاز یا بخش سوم این روان مشروعیت ببخشد. تصمیم من این است که جای خود را به یک جانشین انتخاب شده واگذار کنم و از کل روان پشتیبانی میکنم تا هر چه زود امکان دارد انجام شود، و من از نهادهای ناظر جهانی میخواهم که نظارت کنند تا تعهد سپرده شود که یک انتخابات آزاد، عادلانه و سرتاسری برگزار شود.
آقای غنی روند صلح را به سه بخش محدود کرد و گفت که باید توافق صلحی به میان آید که لویه جرگه آن را تایید کند، آتش بسی که تمام جهان آن را تضمین و از آن نظارت کند، و با رعایت قانون اساسی افغانستان انتخابات تحت نظارت جامعه جهانی برگزار شود. رئیس جمهور غنی همکاری منطقه و جهان را در روند صلح افغانستان مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که اجماع کنونی در پیوند به صلح افغانستان را در رسیدن به صلح همکاری کند. در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان در آغاز نشست امروز از صلح دائمی در افغانستان اعلام حمایت کرد. امام علی رحمان گفت که کشورش نسبت به وضعیت افغانستان بی‌توجه نیست و همواره برای ثبات این کشور صدا بلند کرده است. آقای رحمان افسود که موضوع افغانستان ابعاد منطقه‌ای و جهانی دارد و این درگیری باید از راه سیاسی حل شود.
ما کلیدی حل مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه‌های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره‌های مؤثر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور می‌بینیم. ما بر آنیم که در این مذاکرات باید منفیت های تمام مردم کشور به نظر گرفته شوند و تقدیر و آینده آن را قبل از همه خود مردم افغانستان معاینس.
شماری از شرکت کنندگان نهمین نشست روند استانبول قلبی آسیا نیز در این نشست سخنرانی کردند. وزیران خارجه ترکیه، چین، ایران، هند و پاکستان از روند جاری صلح افغانستان اعلام حمایت کردند، اما ایران و چین در کنار تأکید بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفتند که این پروسه نباید قربانی منافع دیگر کشورها شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا گفته که پارلمان این کشور در پهلوی دستاوردهای خود در دوره 11 هم مشکلات جدی نیز داشته است. با این حال برخی از اعضای هیئت اداری مجلس میگویند که با وجود مشکلات فراوان آنها تلاش کردند تا مسئولیت‌های خود را به گونه درست انجام بدهند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم می‌شنویم.
محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور، رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن و شاه محمد سرگند مشاور
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در گزارش تازه خود کارکرد دوره 17 هم پارلمان را دارای مشکلات جدی دانسته است. نعیم ازغری رئیس این بنیاد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه پارلمان دستاوردهای چشمگیری داشته اما مشکلات زیادی نیز داشته است. به گفته آقای ازغری یکی از مشکلات جدی که ولیسی جرگه دارد عدم اعمال فشار بر دولت برای ادامه کار وزیران موقت و عدم ارائه هر گونه پیشنویس قانون است.
که خود پارلمان نتانسته در طول این دوره تقنینی سند تقنینی که برشان آمده از طرف نهادهای مختلف حکومتی آمده و یا تصویب کردن و یا فرامین تقنینی تصویب کردن و بعض دیگه که در نقطه ضعفشان میتونیم باشیم با وجود که تاکید کرده سر سرپرست وزیرا و یا وزیرای که رای اعتماد داد گرفته و متاسفانه و عزل شدن به جایش دیگه وزرا بدن و داد هم در پالوی هم بسیار به صورت جدیش عمل نکردن.
بابر آقای ازغری نکته دیگری که ضعف جدی مجلس را نشان می‌دهد عدم نظارت جدی از کارکرد حکومت است. فیفا در گزارش خود نوشته که دستاوردهای پارلمان را در توزیع عادلانه بودجه 1400 تعیین هیئت برای تلاش بیشتر در روند سال و آشکار ساختن فساد در برخی نهادهای دولتی ستوده است. در بخشی از گزارش دستاوردهای مجلس این گونه فشرده شده است: نظارت بر فهرست خریداری انواع گوشت در اداره ریاست جمهوری، نظارت بر عملکرد مقامات پیشین وزارت صحت، نظارت بر تنخواه بلند برخی از کارمندان وزارت مالیه و افشایان. در همین حال کریم عطل منشی مجلس به رادیو آزادی میگوید که با وجود مشکلات فراوان آنها تلاش کردند تا مسئولیت های خود را به گونه درست انجام دهند.
هر چند مشکلات وجود دارد اما ولسی جرگه سعی کرده است برای قوانین تقنینی طرحی به حکومت ارائه کند و ایراد هم کرده است. هنگام صدور قوانین تقنینی نخست با ما مشوره می شود. در برای وزیران موقت بارها برای معرفی نامزد وزیران تازه ما حکومت را زیر فشار قرار داده ایم تا این خلا پر شود. اما متاسفانه در حکومت افغانستان مشکلات سیاسی وجود دارد و روند صلح در جریان است. بنابراین ما از صبر استفاده کرده ایم.
در همین حال دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور به زودی وزیران جدید را معرفی می کند.
رئیس جمهور بازودی نامزد وزیران جدید را با جای سرپرست هایی که از سوی پارلمان را اعتماد نگرفتند با وزارت ها معرفی میکند.
دومین سال قانونگذاری شورای ملی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی با حضور شماره از مقامهای دولتی در 17 ماه حوت 1398 افتتاح شد. این مجلس در آن سال تقنینی دو جلسه برگزار کرد. نشست‌های این دوره از 17 ماه 1398 آغاز و در 31 سرطان به پایان رسید. همین گونه بخش چهارم جلسه در 16 سنبله 1999 آغاز و در چهارم حوت همین سال پایان یافت. قرار بود بخش چهارم نشست‌های مجلس در سی جدی به پایان برسد، اما اختلاف‌های مجلس و حکومت بر سر بودجه 1400 سبب شد که این دور به درازا بکشد و اعضای مجلس تعطیلات زمستانی خود را به تأخیر انداختند تا اینکه بودجه 1400 تصویب شد.
لوی سالنوالی افغانستان سه مقام بلندپایه حکومت را به اختلاس 700 هزار دلار در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن متهم کرده است. گزارش‌ها در ماه سرطان سال 1399 در مورد اختلاس در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در آمریکا به نشر رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور، رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن و شاه محمد سرگند مشاور پیشین رئیس جمهور به اختلاس بیش از 719 هزار دلار آمریکایی در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن متهم شدند. جمشید رسولی سخنگوی لویساران ولی افغانستان به رادیو آزادی گفت که دوسیه تحقیق در این مورد به محکمه فرستاده شده است. در این حال احمد فهیم قویم سخنگو و رئیس مطالعات حقوقی و قضایی استرا محکمه به رادیو آزادی گفت
قضیه مورد نظر چند قبل به محکمه مربوطه از طرف سالان ولی ارسال شده بود. بعد از تحقیقات همه جانبه هیئت قضایی محکمه مربوط نسبت به موجودیت بعضی از خلاها و نقایص در تحقیق و در دوسیه دوباره از ذریعه قرار قضایی به سالان ولی مربوطه غرض رفع خلاها و نواقص ارسال شده.
این موضوع را سارنواله مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بررسی کرده است. این در حالی است که محمد اشرفغانی در ماه میزان سال 1399 شاه محمد سرگند و 16 مشاور خود را از وظیفه برکنار کرد و تشکیلات آن را از بین برد. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این قضیه با کسانی که لویسارانوالی آنها را متهم می داند صحبت کند، اما موفق نشد. با این حال شاه محمد سرگند به خبرگزاری پژواک گفته که در موضوع پولی این پروژه دخیل نیست و تنها به خاطر ساخت این دیوار برخی مشورهای فنی را به رئیس جمهور داده است. محمد همایون قیومی وزیر پیشین مالیه با سارنواله گفته که موضوع ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا را به سبب فشارها تنها شامل برنامه کار کمیسیون تدارکات کرده بود و رئیس جمهور به اداره تدارکات سفارش کرد تا پروسه پروژه یاد شده را سرعت بخشد. وی افزود اما این به این معنا نیست که در ارزیابی پروسه کمکاری شود. همچنین سارنواله به خاطر گرفتن جزئیات بیشتر 4 استعلام دیگر را از طریق ایمیل با همایون قیومی و آقای سرگند شریک کرده، اما گفته می شود که پاسخ دریافت نکرده است. اما وزارت خارجه افغانستان درباره اظهارات رویا رحمانی نوشته است که خانم رحمانی بیمار است و برای پاسخ گفتن به یک هفته وقت نیاز دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
این روزها موضوع ماندن یا نماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان از بحث‌های داغ رسانه‌ها شده. ضرب الاجر برای خروج این نیروها در اول ماه می طبق توافق دوحه با سرعت از راه می‌رسد. برخی از مردم در ولایت شمال کابل نگرانی‌های دارند. بیشتر در گزارش خبرنگار ما.
اول ماه می زمان برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در بدل ضمانت‌های مبارزه با تروریسم از جانب طالبان. این ضرب الاجل در توافق دوحه بین امریکا و طالبان آمده که از امضایش بیش از یک سال می گذرد. از کابل تا بروکسل و واشنگتن مقام های طراز اول سیاسی، نظامی و استخباراتی در این مورد غور می کنند که چه کنند. این موضوع با گپ و گفت‌های روزمره مردم هم رخ نکرده. محمد الماس نوری 28 ساله باشنده روستای تگولر ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است. او میگوید از خروج بالقوه نیروهای آمریکایی از افغانستان نگران است. به این دلیل
یکی از تعهداتشان همی بود که باید در جریان مذاکرات بین الافغانی خشونت ها از طرف گروه طالبان کاهش پیدا بکنه، اما متاسفانه در ضمن از اینکه خشونت ها کاهش نیافت، خشونت ها بیشتر شد. انتظار ما همی است که امریکایی ها تا زمانی که صلح پایدار تضمین نکنند در افغانستان، در آمدنشان وضعیت در افغانستان پیچیده تر می سازد. کشورهای همسایه و پاکستان، ایران، اینها دست درازی هایشان بیشتر می شود.
محمد الماس 2 سال پیش تحصیلاتش را در رشته حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده، اما میگوید تا هنوز نتوانسته است وظیفه پیدا کند. او از آینده میترسد. برخی از زنان هم نگرانند که مبادا حقوق 20 سالش با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برباد رود. مخفیه صوفی‌زاده 23 ساله فعال جامعه مدنی در ولایت پروان به رادیو آزادی میگوید از بدتر شدن اوضاع میترسد.
با خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان ما ترس از این داریم که دستاوردهای 20 سال گذشته که ما به دست آوردیم تمامش از بین میره و همچنان کسایی که درس خواندن و وظیفه میرن تمام از اینا باید خانه‌نشین شود. ترس ما از زمین است.
برخی از مقام های ارشد امریکایی هم از بدتر شدن اوضاع هشدار دادند. نیویورک تایمز گزارش داده که به اساس یک ارزیابی استخباراتی، اگر نیروهای امریکایی پیش از توافق بین حکومت افغانستان و طالبان از آن کشور خارج شوند، جنگجویان طالب ممکن است ظرف 2 یا 3 سال پس از خروج نیروهای بین المللی بر بسیاری از مناطق مسلط شوند. در گزارش آمده که چنین چیزی ممکن است زمینه را برای القاعده فراهم کند تا بار دیگر در افغانستان لانه کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که فعلا 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. برخی از آگاهان خروج نیروهای آمریکایی را در ماه می عملی نمیدانند. جاوید کویستانی تحلیلگر امور نظامی یکی از آنهاست.
ایالات متحده از کانالهای مختلف با جانب طالبا در بحث و مذاکره هستند، به خاطری که ممکن نیست مجموعه این نیروها در ظرف کمتر از یک ماهی که باقی مانده افغانستان ترک بکنند. به این لحاظ احتمال تمدید حضور نیروها به توافق طالبا برای مدت 3 ماه مورد بحث و گفتگوی طالبا است، اما طالبا هنوز در این مورد به توافق نرسیدند.
یک سخنگوی طالبان هشدار داده که اگر امریکا طبق توافق نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند، طالبان با جهاد در برابر نیروهای خارجی ادامه خواهند داد. پیشاپیش جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا اول ماه می دشوار خواهد بود، اما هنوز قصر سفید تصمیم نهاییش را اعلان نکرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радіо Азаді – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک بررسی مشترک سازمان صحی جهان و چین نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش‌ها به انسان منتقل شده است، ولی این بررسی پاسخ قاطع به سوال‌ها درباره منشأ همه‌گیری ایران نمی‌کند و سبب تردیدهای شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یک بررسی مشترک سازمان صحی جهان و کارشناسان چینایی نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از خفاش‌ها به انسان منتقل شده است. ولی این گزارش که قبل از نشر امروز به دسترس چندین رسانه قرار گرفته است، کدام پاسخ قاطعانه به سؤال‌ها درباره اصل این وبا ارائه نمی‌کند و سبب شک و تردیدهای شده است. به خصوص امریکایان درباره دستکاری و ابهام از سوی چین فکر می کنند. تیدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان قبل از نشر گزارش گفت که همه نظریات درباره اصل وبا برای بررسی و تحقیق بیشتر مطرح می باشد. گزارش می گوید که احتمال دارد که ویروس کووید 19 از خفاش ها به واسطه حیوانات دیگر منتقل شده باشد. این هم احتمال دارد که این ویروس مستقیما از خفاش به انسان منتقل شده باشد. کارشناسان از مدت به این سو شک داشتند که ویروس کووید 19 در اصل از خفاش‌ها که این ویروس نزد ایشان است منتقل شده است. گزارش توصیه می‌کند که برای شناختن ابعاد بیشتر انتشار این ویروس، حیوانات وحشی دیگر چون سمورها، پینگولین و مشخورماها هم بررسی شوند. ویروس کووید 19 به این همه حیوانات سرایت کرده است. این هم گفته می شود که نقش یک بازار گوشت فروشی در شهر ووهان چین، جایی که انتشار این بیماری برای نخستین بار در سال 2019 شناسایی شد، نیز مشخص نیست. درباره این بازار از ابتدا شک و تردیدهای وجود داشت، چون شمار از این حیوانات در آنجا فروخته شده است. گزارش می گوید که ادعایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و دیگران داشت که گویا ویروس از یک لابراتوار ویروس شناسی در ووهان به بیرون انتشار یافته، بسیار بعید به نظر می رسد. گزارش می افزاید که نظر پکن که می گوید چین منبع این ویروس نبوده، بلکه در گوشت های منجمد شده از خارج به این کشور انتقال یافته، محتمل دانسته می شود، ولی بسیار بعید به نظر می رسد. یافته های این گزارش چیزی را که کارشناسان سازمان صحی جهان بعد از بررسی خود درباره اصل انتشار ویروس در ماه فوریه گذشته گفتند، تا حد زیاد انعکاس می دهد. ساینسدانان این سازمان بعد از چندین ماه تأخیر اجازه یافتند که برای تحقیق به شهر ووهان سفر کنند. تلاش برای این بررسی در حال برا انداخته شد که حکومت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ درباره اصل و چگونگی این وبا با چین جنجال و ستیزه داشت. اینکه حکومت چین تا چه حد همکاری کرده و معلومات را در دسترس تحقیق کنندگان قرار داده باشد، هنوز هم مورد سوال است.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میر احمد صافی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.